اسلامی ایران مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان، یاران، امراهان، سلام و درود بر شما. با شامگاه رادیو تاجیکی در یک شنبه شب در خدمت شما عزیزان هستیم، در شب شهادت حضرت امام علی النقی علیه السلام. تسلیت ما را به این مناسبت دوستان پذیرا باشید. یک شنبه شب 26 بهمن ماه دوم ماه رجب 14 فوریه. بنده نوشین مجاب گوینده در خدمت شما بزرگواران، یاران صمیمی، امراهان جان، در آغاز برنامه ها با همگوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاه كثيره تامه ذاكيه متواصله متواتره مترادفه كافضل ما صليت على احد من أولياء.
شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، سال روز شهادت حضرت امام علی النقی علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض کرده و آرزومند هستیم که همه ما بتوانیم از رهروان واقعی خاندان اهل بیت علیه السلام باشیم. دوستان عزیز شنونده، با شامگاه رادیو تاجیکی در یک شنبه شب خدمت شما بزرگواران هستیم. برنامه ما تا لحظات دیگر بخش سیاسی، سپس ویژه برنامه شهادت امام علی النقی علیه السلام، پس از آن گلبرگ، برنامه همسفران، آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت، تکرار بر بال اندیشه رو هم داریم. با این بخش برنامه امشب ما ایران امروز است. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. ساعت 19 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
دیدار وزیر خارجه تاجیکستان و رئیس دفتر نمایندگی اتحاد اروپا در دوشنبه. %80 جمعیت تاجیکستان علیه کرونا واکسینه می شوند. با گسترش همکاری های فنی و حرفه‌ای ایران و تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با نماینده دفتر اتحاد اروپا در این کشور دیدار و گفتگو کرد. با گزارش سامانه وزارت خارجه تاجیکستان، سراج‌الدین مهرالدین و مریلین یوزفسون در این دیدار وضعیت فعلی و دورنمای گسترش روابط جانبه بین تاجیکستان و اتحاد اروپا را بررسی کردند. اتحاد اروپا اخیراً برنامه چند ساله جدید خود برای سالهای 2021 تا 2027 را به مقامات دوشنبه پیشنهاد کرد. این برنامه شامل اقتصاد سبز و فراگیر، گسترش سرمایه انسانی و کارایی، پایداری مدیریت منابع طبیعی می شود. طرف تاجیکستانی با توجه به همگیری ویروس کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد ملی این کشور، از اتحاد اروپا درخواست کرده است که سرمایه گذاری در اقتصاد ملی تاجیکستان را افزایش دهد. همچنین مقامات تاجیکستان پیشنهاد کردند که اولویت های راهبردی و برنامه های دولتی سرمایه گذاری از بودجه و توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی در این برنامه گنجانده شود. رئیس تنها دانشکده اسلامی تاجیکستان اعلام کرد که ساخت بنای جدید برای این مرکز آموزشی در دوشنبه متوقع شده است. تاجدین اسلام‌الدین‌زاده علت توقف ساخت این بنا را کمبود منابع مالی اعلام کرد و افزود که منتظر دریافت اعتبارات جدید هستند و اضافه کرد برای ساخت بنای جدید این دانشکده در کنار بزرگترین مسجد تاجیکستان که با کمک مالی قطر در شهر دوشنبه در حال تکمیل است 130 میلیون سومانی و 3 هکتار زمین اختصاص یافته بود. در صورت تکمیل بنای جدید دانشگاه اسلامی تاجیکستان این مرکز آموزشی میتواند 1500 دانشجو را پذیرش کند. این در حالی است که در این مرکز آموزشی 879 دانشجو با پرداخت شهریه تحصیل میکنند و به دلیل کمبود فضا در سال 2021 دانشجوی دختر در این دانشکده پذیرفته نمیشود. همچنین تعداد داوطلبان تحصیل در تنها دانشکده اسلامی تاجیکستان سال به سال کاهش می‌یابد. کارشناسان علت کم‌رغبتی برای ورود به این مرکز آموزشی را پایین بودن کیفیت تدریس، روش‌های قدیمی آموزش و بیکار ماندن دانش آموختگان آن عنوان می‌کنند. در تاجیکستان با 9.5 میلیون جمعیت آن که تقریبا همگی مسلمان هستند، تنها مؤسسه آموزشی اسلامی همین دانشکده می باشد و سال 2012 فعالیت همه مدرسه های اسلامی در این کشور ممنوع شده و تدریس خصوصی در این زمینه نیز عملا غیر ممکن می باشد. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از امینسازی بیش از 6 میلیون نفر از مردم این کشور علیه ویروس کرونا در آینه نزدیک خبر داد. جمال الدین عبدالله زاده افسود به زودی بیش از 6 میلیون 700 هزار نفر از جمعیت تاجیکستان با واکسن اسپوتنیک وی و استرازنیکا در مقابل بیماری کووید 19 واکسیناسیون میشوند. به گفته وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان برای 5 میلیون 840 هزار نفر از مردم این کشور واکسن روسی کرونا از روسیه خریداری خواهد شد و 1 میلیون 800 هزار نفر دیگر نیز از واکسن هایی که در چارچوب برنامه کوواکس به صورت رایگان در دو مرحله وارد این کشور می شود استفاده خواهند کرد. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از بیش از یک ماه پیش تا کنون با اعلام وضعیت سفید کرونایی در این کشور اعلام کرده است که در این مدت هیچ مورد جدیدی از ابتلا به این بیماری در قلمرو تاجیکستان مشاهده نشده است. بر اساس آخرین آمار بیش از 13,308 نفر در تاجیکستان به ویروس کرونا مبتلا شدند و 90 نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. اما در مدت یک ماه اخیر مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان هم روزه گزارش می‌دهند که دیگر هیچ مورد جدیدی از مبتلا شدن شهروندان این کشور به ویروس کرونا ثبت نشده است. در ادامه روند گران شدن قیمت سوخت در تاجیکستان، این روزها قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل یا همون سوخت دیزلی در این کشور از 7 سومانی فراتر رفته است. با گزارش سامانه اسپوتینگ اکنون قیمت هر لیتر گازوئیل و بنزین 7 سومانی و 2 تا 5 درم تعیین شده که در مقایسه با ماه ینور گذشته امسال 60 درم برابر با 10% گران‌تر شده است. گفته می شود که این قیمت ها در مناطق دوردست تاجیکستان بیشتر نیست است. اگرچه شرکت های وارد کننده سوخت به تاجیکستان درباره علت افزایش قیمت گازوئیل و بنزین در این اواخرها توضیح نمیدهند، اما تعدادی از کارمندان مرکزهای سوختگیری میگویند که در هفته های اخیر واردات سوخت به تاجیکستان کاهش و عوارض گمرکی و هزینه انتقال در راه آهن افزایش یافته است. تاجیکستان در سال گذشته 2020 از روسیه و قزاقستان 430 هزار تن گاز مایع، 180 هزار تن بنزین و بیش از 250 هزار تن گازوئیل وارد کرده بود. قبلا عبدالمجید مومنزاد رئیس خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان گفته بود که در سال 2020 شرکت های فروش سوخت به دلیل افزایش به اساس قیمت گاز، گازوئیل و بنزین 1 میلیون و 400 هزار سومانی جریمه شدند. مدیر کلی بین المللی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران از افزایش همکاری با مسئولان وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان خبر داد. علی حسین شهریور در نخستین کارگروه مشترک ویدیو کنفرانسی با وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان گفت این همکاری در بخش‌های آموزش فنی و حرفه‌ای و کارآفرینی می باشد. وی گفت اگرچه ایران و تاجیکستان مرز مشترک ندارند، ولی تاجیک‌ها و ایرانی‌ها تمدن، تاریخ، فرهنگ و زبانی واحد دارند. وی افزود به همین دلیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت مهاجرت و کار تاجیکستان نیز گسترش همکاری‌های مشترک و روابط استوار بر دوستی و همکاری را در دستور کار خویش قرار دادند. وی تاکید کرد در نشست کارگروه مشترک پیشنویس یادداشت تفاهم همکاری میان دو کشور در حوزه های کار، اشتغال و آموزش های فنی و حرفوی نهایی شد. وی همچنین اعلام کرد که دو طرف از طریق تبادل اطلاعات، سندها و تجربه، آموزش و سفرهای کاری، برگزاری همایش ها، نشست ها، سمینار ها و گروه های کاری مشترک در زمینه های روابط کار، بازرسی کار، بهداشت و ایمنی محیط کار، کاهش حوادث برگرفته از کار، سیاست های بازار کار، اشتغال، تبادل نیروی کار و آموزش فنی و حرفه‌ای در آینده همکاری نزدیک خواهند کرد. در سال گذشته 2020 کشاورزان ناحیه جیحون تاجیکستان حدود 35820 تن محصولات کشاورزی تولید شده در جنوبی ترین منطقه تاجیکستان را صادر کردند. با گزارش وزارت کشاورزی تاجیکستان ارزش این میزان صادرات حدود 1,377 میلیون سومانی بوده است. مقامات وزارت کشاورزی تاجیکستان همچنین اعلام کردند که در سال گذشته 2020 123 تن لیمو، 34000 تن پیاز و 60 تن سبزی از این منطقه صادر شده است. همچنین با حمایت متخصصان کشاورزی امسال تعداد زیادی گلخانه با مساحت 135 هکتار در مناطق مختلف ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان ساخته شد. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. آتش نشانان ایرانی و افغانستانی در یک اقدام مشترک و هماهنگ موفق شدند آتش سوزی گسترده در گمرک مرزی اسلام قلعه در ولایت هرات افغانستان را پس از 9 ساعت شب گذشته خاموش کنند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون یزدانی جلب میکنیم.
بر اساس برآوردهای اولیه حدود 600 کامیون کالا و مواد سوختی در این آتش سوزی تومه حریق شده است. حجم آتش سوزی به اندازه گسترده‌ای بود که دولت افغانستان از جمهوری اسلامی ایران تقاضای کمک کرد.
ما خود ما دیشب رفتیم سهر دیدیم بیشتر از 11 ماشین آتش نشانی از جمهوری اسلامی ایران کمک کرده بودن، دست سهر رسیده بودن. ما ازشان تشکری میکنم، ولی اینجا این ظرفیت تاسیسات افغانستان امکانات جمع‌آوری مقدار ماشین و انبار نداشت.
آتش نشانی های جنوبی اسلامی ایران فعلا
این آتش سوزی پس از نزدیک به 9 ساعت با همکاری آتش نشانان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان مهار شد.
آنچه که تا کنون اتفاق افتاده به هر حال مهار این آتش سوزی تا این لحظه است و یقینا از این به بعد بایستی ما مشکلاتی که مترتب شده در مسائل تجارت بین دو کشور رو بتونیم حل و فصل بکنیم.
معاون رئیس جمهور افغانستان امروز در پیامی در شبکه‌های اجتماعی از همکاری جمهوری اسلامی ایران در مهار این آتش قدردانی کرد. امرالله صالح از آتش سوزی گمرک اسلام قلعه به عنوان یک فاجعه نام برد و گفت از اقدام جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه به صدها کامیون افغان برای دور ماندن از آتش اجازه دادن وارد خاک ایران شوند قدردانی می‌کند. معاون رئیس جمهور افغانستان گفت با وجود افزایش مبادلات اقتصادی افغانستان با کشورهای همسایه به زیر ساخت‌ها در گمرکات مرزی افغانستان توجه نشده است.
ماشین گاز اینا هم هر کدوم یک هفته اش خوابیده.
گمرک اسلام قلعه یکی از سه گمرک مرزی افغانستان با ایران است که بخش عمده‌ای از کالاهای صادراتی و وارداتی افغانستان از طریق این گمرک صورت می‌گیرد. بر اساس اعلام دولت افغانستان این آتش سوزی تلفات جانی نداشته و فقط 17 راننده دچار سوختگی‌های سطحی شدند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
با گذشت بیش از یک ماه از افتتاح دومین گذرگاه مرزی میان پاکستان و جمهوری اسلامی ایران، دولت اسلام آباد گسترش زیرساخت‌های مرزی را در دستور کار خود قرار داده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان رحمانی از اسلام آباد پاکستان جلب میکنیم.
با گذشت یک ماه از افتتاح دومین گذرگاه مرزی میان پاکستان و ایران، دولت اسلام آباد توسعه زیرساخت‌های مرزی را در دستور کار خود قرار داده.
ما در
حال برنامه‌ریزی برای بازگشایی سومین گذرگاه مرزی مشترک هستیم. با توجه به اشتراکات فراوان بین ایران و پاکستان، ظرفیت زیادی در زمینه تقویت همکاری‌های تجاری بین دو کشور وجود دارد.
توسعه بازارچه‌های مرزی می‌تواند ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی در زمینه مبارزه با پدیده قاچاق نیز بسیار مؤثر باشد.
احداث گذرگاه‌های جدید مرزی و همچنین تقویت و افزایش بازارچه‌های مرزی می‌تواند به بهبود وضعیت معیشت مرزنشینان هر دو کشور کمک بکنه و فرصت‌های جدیدی رو برای اشتغال ایجاد خواهد کرد.
این در حالیه که پاکستان و ایران با داشتن نزدیک به 1000 کیلومتر مرز مشترک می توانند با احداث بازارچه‌های مرزی نقش مهمی را در توسعه روابط اقتصادی با یکدیگر داشته باشند.
در زمینه مدیریت مرزها و تقویت بازارچه‌های مرزی توافق‌های خوبی با مسئولان ایرانی داشتیم و امیدواریم به زودی شاهد رونق فعالیت‌های تجاری بین دو کشور باشیم.
در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی بین ایران و پاکستان قرار است سومین گذرگاه رسمی نیز در منطقه پیشینمند بین دو کشور همسایه به زودی افتتاح شود. احداث بازارچه‌های مرزی بین ایران و پاکستان می تواند ضمن افزایش مبادلات بازرگانی مرزهای دو کشور را نیز به مرزهای اقتصادی تبدیل کند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
نیروی دریایی روسیه به زیردریایی هسته‌ای با قدرت ایجاد سونامی مجهز می شود. با گزارش خبرگزاری روسی سپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروی دریایی این کشور برای دریافت زیردریایی هسته‌ای موسوم به بلگراد شماره 0985 که بزرگترین زیردریایی در جهان به شمار می رود آماده می شود. طول این زیردریایی هسته‌ای 180 متر اعلام شده است. بلگراد اولین زیردریایی مسلح به اژدرهای هسته‌ای به نام پسیدون خواهد بود که به وسیله آن در صورت حمله هسته‌ای دشمنی فرضی، حمله هسته‌ای تلافی جوی یا جوابی به قلمرو دشمن به طور بالقوه انجام و این انفجار هسته‌ای در نزدیکی خاک دشمن باعث ایجاد سونامی نیز خواهد شد. مقامات نظامی آمریکا پیشتر اعتراف کرده بودند که این کشور در ساخت تسلیحات پیشرفته در رقابت با روسیه و چین عقب افتاده است. و ویروس انگلیسی با قدرت و سرایت فراوان این کشور را به کرونا زده ترین کشوری قاره اروپا تبدیل کرده است. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش همکارمون مشتبه قاسم زاده از لندن.
شمار مبتلایان و جامعاختگان از کرونا در انگلیس همچنان پر شتاب تر از بسیاری کشورهای جهان در حال افزایش. ویروس انگلیسی با قدرت و سرعت سرایت زیاد انگلیس رو به کرونا زده ترین کشور اروپایی مبدل کرده. ویروسی که اعلام شد بیشتر جوانان رو هدف قرار میده و تا کنون به بیش از 50 کشور هم راه یافته.
مردم شگفت زدن که چرا ما بالاترین میزان مرگ بیماران کرونایی در اروپا رو داریم. حالا میزان ابتلای جوان‌ها هم بیشتر شده.
با اینکه انگلیس قرنطینه سراسری و واکسیناسیون کرونا رو از چند هفته پیش اجرا کرده، اما کرونا به ویژه نوع انگلیسی آن موجب شده این کشور حدود 67 میلیون نفری پس از کشورهای پرجمعیت آمریکا، هند، برزیل و مکزیک دارای بیشترین جانباختگان از کرونا در جهان باشد. دولت انگلیس شمار جانباختگان از کرونا را حدود 118 هزار نفر و شماره مبتلایان قطعی به ویروس کرونا رو در این کشور حدود 4,040,000 نفر و همچنان با شتاب رو به فزونی اعلام کرده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان گرامی، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که موضوع انسان دوستی امریکایی ها و عصبانیت سعودی ها در قضیه یمن را مورد بررسی قرار داده است.
به نظر می رسد جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن وارد مرحله تازه شده است. ائتلاف سعودی 26 مارس سال 2015 جنگ علیه یمن را آغاز کرد. علت اصلی این جنگ نارضایتی آل سعود از روند تقویت موقعیت انصار الله در ساختار قدرتی یمن بود. در واقع انصار الله با حمایت از مطالبات مردمی یمن در صدد ایجاد دموکراسی واقعی در این کشور بود، اما ذات و هویت حکومت سعودی با دموکراسی و ایجاد حکومت مردمی در تضاد است. بر این اساس جنگ غیر قانونی علیه یمن با هدف کنار گذاشتن و به حاشیه راندن انصار الله از یمن آغاز شد. ماهی آینده میلادی این جنگ وارد هفتمین سال خود می شود. در آستانه پایان ششمین سالگی این جنگ روند تحولات به گونه است که به نظر می رسد جنگ وارد مرحله تازه شده است. تقابل عربستان و دولت نجات ملی یمن همچنان ادامه دارد. یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد پدافند هوایی این کشور یک فروند پهپادی CH-4 ساخت چین متعلق به ائتلاف متجاوز را ساقط کرده است. این پهپاد در حال انجام اقدامات دشمنانه در حریم هوایی یمن در استان معریب بود که با موشک زمین به هوا هدف قرار گرفته و ساقط شده است. این در حال است که ائتلاف سعودی روز گذشته تنها شهرستان سراوه در استان معریب را که شاهد پیشروی های نیروهای ارتشی دولت نجات ملی است 25 بار بمب باران کرده است. در همین حال ارتش و کمیته های مردمی یمن نیز به حملات خود علیه عربستان سعودی ادامه می دهند. یحیی سریع پنجشنبه شب در حساب تویتری خود با تأیید حمله موشکی به پایگاه هوایی ملک خالد عربستان سعودی نوشت یگانه های موشکی یک فروند موشکی بالستیک که هنوز از آن رونمایی نشده است به سمت خمیس مشید شلیک کرد و پایگاه هوایی ملک خالد هدف قرار گرفت. موشک با دقت به این هدف اصابت کرده است. یحیی سریع در چرایی عملیات موشکی پنجشنبه شب نیروهای یمن گفت هدف قرار دادن این پایگاه در پاسخ به ادامه تشدید حملات هوایی و زمینی متجاوزان و ادامه محاصره یمن بوده است. اگرچه این رخدادها در 6 سال جنگ بارها تکرار شد، اما اکنون اهداف خاص پشت این وضعیت قرار دارد. دولت آمریکا با ریاست جو بایدن خواستار توقف جنگ علیه یمن شده و حمایت از ائتلاف سعودی را نیز متوقف کرده است. دولت سعودی با ادامه حملات در صدد است این پیام را منتقل کند که در موضع شکست قرار ندارد. از سوی دیگر ارتش و کمیته های مردمی یمن نیز با ادامه حملات خود به آل سعود هشدار می دهد که ادامه جنگ به نفع ریاض نخواهد بود و بهتر است از هر گونه پیشنهاد برای توقف جنگ استقبال کند. نکته مهمی دیگر این است که تصمیم های دولت بایدن برای پایان دادن به جنگ علیه یمن برخواسته از عواطف انسانی نیست، بلکه بیش از همه ناشی از این است که این جنگ تاکنون دستاورده نداشته و ادامه آن صرفاً تخریب بیشتری زیرساخت‌های یمن را در پی خواهد داشت و بر وزن شکست آمریکا در این جنگ نیز میکاهد. آمریکا حامی ائتلاف سعودی در این جنگ بود. از سوی بایدن در صدد است از جنگ یمن به عنوان فرصت برای بهبودی وجهه آمریکا در جهان بهره گیرد و با پایان دادن احتمالی به جنگ به این هدف دست پیدا کند. البته باید منتظر ماند و دید که آیا جو بایدن و دولت وی می توانند سیاست اعلامی را به سیاست اعمالی تبدیل کنند و از حرف به عمل برسند یا خیر. آقای دکتر مجتبی فردوسی پور کارشناس مسائل سیاسی در خصوص واقعیت داشتن ادعای دولت بایدن برای پایان دادن به تنش در یمن این گونه اظهاری نظر کرد.
دولت بایدن البته در اظهار نظرهای خودشون اعلام کردن که ما از خامیان منطقه خودمون دفاع خواهیم کرد، اما اینکه انصار الله رو از لیست تروریستی خارج میکنن این واقعیتی است که آمریکایی‌ها دارن بهش اعتراف میکنن بنا به خطای سیاسی که در دولت ترامپ اتفاق افتاد، به خاطر اینکه انصار الله به عنوان یک پایگاه وسیع مردمی به عنوان بخش معظمی از شاکله حاکمیتی یمن مطرحه و امروز آمریکایی‌ها دارن اعتراف میکنن به این مشروعیت سیاسی، چون بدون این مشروعیت سیاسی وضعیت یمن راه حل مناسبی نخواهد داشت. بنابراین این اعتراف آمریکایی‌ها مبنی بر اینه که انصار الله جزئی از یمنن، جزئی از ملت یمنن و جزئی از حاکمیت آینده سیاسی یمن خواهند بود. بنابراین بدون دیده شدن اونها و نادیده گرفتن اونها مسئله یمن حل و فصل نخواهد شد. بنابراین بر همین دارن اعتراف میکنن و اونها رو دارن از گروه تروریستی حذف میکنن که با این امتیاز به انصار الله در واقع بتونن میز مذاکراتی دو جانبه طرفین درگیر یعنی عربستان و یمن رو بتونن تشکیل بدن. کشورهایی که سلاح فروختن مصالح و منافع ملی خودشون رو تعقیب کردن و الان هم بعیده برخی از کشورهای اروپایی همچنان تعهدات خودشون رو به فروش سلاح به عربستان سعودی انکار نکردن و دارن به این سیاست خودشون ادامه میدن. گروه های حقوق بشری طبیعتاً در پشتوانه اقدام آمریکایی دارن وارد میشن، چون بالاخره دموکرات برخلاف جمهوری خواهان تداوم جنگ و فروش تسلیحاتی و رونق کارخانجات تسلیحاتی هستن، دموکرات ها خواهان مذاکره و خواهان پیگیری مسائل حقوق بشری جزء در واقع مؤلفه های تشکیلات حزبی دموکرات هاست. لذا الان که دموکرات ها ساز حقوق بشری رو در وضعیت بین المللی دارن کوک میکنن و مخصوصا علیه جنایتی که عربستان سعودی در رابطه با مسائل شهروندان خودشون مخصوصا مسئله قاشقچی مطرح شده، گروه های حقوق بشری هم نفس تازه کردن برای اینکه بتونن به پشتوانه این سیاست ایالات متحده آمریکا مسائل منطقه‌ای رو یه مقداری در واقع تعقیب بکنن. اعتقاد من بر اینه که فروش تسلیحاتی اگرچه سیاستی است که توسط دولت بایدن اتخاذ شده، ولی اینکه در واقع ائتلاف بین المللی به این سیاست بپیونده یه مقداری بعید به نظر میرسه.
ضمن اینکه باید تاکید کرد دولت جدیدی بایدن در حال تصمیم به قطع حمایت نظامی از عربستان سعودی گرفت که هم خروج آبرومندانه برای ائتلاف سعودی از باطلاق یمن فراهم کند و هم با باز کردن جای پای برای آمریکا از طریق مذاکره انصار الله را مهار نماید. در چنین اوضاع و شرایط میدانی مارتین گریفیتس نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن هفته گذشته با سفر دو روزه به تهران آمد و در خصوص بحران یمن با مقام های ایران گفتگو کرد. این سفر در حالی است که ایران در ابتدای تجاوز نظامی ائتلاف سعودی به یمن طرح صلح چهار ماده ای را ارائه کرد که مورد بی‌توجهی این ائتلاف قرار گرفت. طرح صلح چهار ماده ای ایران که به دبیر کلی وقت سازمان ملل ارائه شد شامل آتش بس و توقف جنگ و ارائه کمک های انسان دوستانه و گفتگوهای یمنی و تشکیل دولت فراگیر بود که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. اکنون که گریفیتس شروع مذاکرات در خصوص یمن را با تهران استارت زده، به نظر می رسد این طرح چهار ماده ای بهترین راه برای حل بحران یمن است و اگر او صادقانه به دنبال حل بحران است باید پیگیر اجرایی این طرح باشد.
شنوندگان گرامی، شما می توانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی parstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان به دو خط فارسی و کیرلی مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را درباره بخش‌های خبری رادیوی تاجیکی صدای خراسان برای ما بفرستید. در این لحظه در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دیدار وزیر خارجه تاجیکستان و رئیس دفتر نمایندگی اتحاد اروپا در دوشنبه. علیه ویروس کرونا واکسیناسیون میشوند. 80% جمعیت تاجیکستان علیه کرونا واکسن میشوند. و توسعه همکاری های فنی و حرفه‌ای ایران و تاجیکستان. از آن شنوانده از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
دوستان عزیز شنونده، سپاس که با ما همراه هستید. در شب شهادت حضرت امام علی النقی علیه السلام قرار داریم. تسلیت ما را پذیرا باشید. تشکر میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی و اینک دعوت میکنیم همراه شوید با ویژه برنامه شهادت امام علی النقی علیه السلام.
امام روشنایی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت امام هادی علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند و بزرگوار برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و با ویژه برنامه امام روشنایی، ویژه سال روز شهادت حضرت امام هادی علیه السلام، نبیره گرانقدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، در خدمت شما هستیم. سوم ماه رجب مصادف با شهادت امام هادی علیه السلام، دهمین نور از نسل پاک امامت و رسالت است. او را هادی لقب دادند چرا که در دورانی پر از عقاید واهی و ظلم عباسیان، همچون آینه پاک نور الهی را بر دلها تاباند و بر جامعه خفقان زده و ترسیده از جور، باران روشنگری و هدایت را فرو ریخت تا راه حق روشنتر از گذشته بدرخشد. ایشان فرزند امام جواد علیه السلام بود که در دامان مادری پاک به نام سمانه پرورش یافت و در سال 220 هجری قمری بعد از شهادت پدر مشعل هدایت را به دست گرفت. امام هادی علیه السلام شاگردان بسیاری را در دامان خود پرورش داد که همچون شاخه ای از نور تا سرزمین های دور می رسیدند و عاشقان و شیفتگان خاندان اهل بیت علیهم السلام را به امام هادی علیه السلام وصل می کردند. این روز را که مصادف با شهادت گوهر درخشان هدایت امام علی النقی منقب به امام هادی علیه السلام است، رو به محضر همه شما دوستداران خاندان اسمت و طهارت علیهم السلام تسلیت عرض می کنم. همراهان عزیز، امامان پاک و طاهر علیهم السلام هدایتگران به سوی فضیلت‌های انسانی و معنوی، رهنمایان بشر در مسیر درست زیستن هستند. اگر عقل آدمی بهترین راهنمای انسان بود، خداوند هرگز پیامبران و انبیاء خود را به سوی بشریت نمی‌فرستاد. آن انسان‌های وارسته موظف شدند تا زندگی خود را برای هدایت مردم و رساندن پیام‌های الهی صرف کنند و در این راه مشقت‌های فراوانی را متحمل شوند. انبیاء الهی تا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بیشترین سختی‌ها را تحمل کردند و بیشترین رنج ها را کشیدند تا انسان ها را با فضیلت های متعالی و راه و رسم بندگی و زندگی آشنا کنند. پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای جلوگیری از انحراف آموزه های اسلام ناب، هر کدام از امامان بزرگوار بنا به شرایط زمانی، سیاسی و اجتماعی دوران خود رسالت بزرگ هدایت مسلمانان را بر دوش گرفتند، رسالتی که از جانب خداوند تعیین شده بود و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بارها به امامان هدایتگر از نسل خود اشاره کرده بودند و آنها 12 نفر هستند و حجت‌های خدا بر روی زمینند و زمین هیچگاه از حجت خدا خالی نمی ماند. اکنون نیز به اتحاد مسلمانان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 12 امام و حجت بر حق پروردگار قائب است و در روزی که ظلم و ستم، بی عدالتی و فساد زمین را پر کرده است ظهور می کند و عدل و داد و خداپرستی را در جهان استوار می سازد. وجود مقدس امام هادی علیه السلام، امام 10 مسلمانان، در تاریک ترین روزگار سلطه اشرار به زندگی بشریت نور و گرمی بخشید. وقتی تنها 8 سال داشت به امامت رسید، در حالی که از طریق عنایت‌های خاص پروردگار بر علوم زمان خود آگاه بود، عباسیان کوردل که از گسترش آموزه‌های اسلام ناب در هراس بودند و می‌دانستند که با گسترش اسلام اصیل موقعیت آنها متزلزل می شود، با خاندان اهل بیت علیهم السلام کینه عمیق داشتند. امام هادی علیه السلام، نبیره امام رضا علیه السلام، آنچنان تحت کنترل و مراقبت حاکمان عباسی بود که سخت‌ترین روزها را در ایام امامت خود تجربه کرد. ایشان به ویژه در زمان حاکم ظالم، فاسد، شرابخوار و خونریزی به نام متوکل اهانت‌ها و جسارت‌های بیشماری را تجربه کرد. متوکل برخلاف دیگر حاکمان عباسی که حداقل در ظاهر به امامان احترام می‌گذاشتند، هیچ حرمتی برای وجود مقدس امام هادی علیه السلام قائل نبود. او بدترین رفتارها و جسارت‌ها را به شخصیت متعالی، زاهدانه و عالمانه امام هادی علیه السلام روا می‌داشت، در حالی که می دانست امام هادی علیه السلام بهترین و شایسته ترین انسان برای پوشیدن ردای خلافت و هدایتگری جامعه مسلمین است. در مقابل رفتاری آنچنان زیبا و سرشار از بزرگی و عظمت از امام می دید که بارها از جسارتهای بی‌ادبانه خود شرمگین شده بود. به گفته ابن شهرآشوب، از عالمان برجسته جهان اسلام، امام هادی علیه السلام نمونه‌ای از انسان کامل و مجموعه سترگی از اخلاق اسلامی بود. ایشان در این باره می نویسد: امام هادی علیه السلام خوشخوترین و راستگوترین مردم بود. کسی که او را از نزدیک می دید خوشبرخورترین انسانها را دیده بود و اگر آوازش را از دور می شنید وصف کاملترین فرد را شنیده بود. هرگاه در حضور او خاموش بودی، هیبت و شکوه وی تو را فرا می گرفت و هرگاه اراده گفتار می کردی، بزرگی و بزرگواریش بر تو پرده در می انداخت. او از دودمان رسالت و امامت و میراثدار جانشینی و خلافت بود و شاخساری دلنواز از درخت پربرگ و بار نبوت و میوه سرسبد درخت رسالت. دوستان عزیز، همچنان با برنامه امام روشنایی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن سال روز شهادت امام علی النقی ملقب به امام هادی علیه السلام، نبیره گرانقدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، با شما همراه هستیم. ابن سباق مالکی نیز درباره فضیلت‌های اخلاقی امام هادی علیه السلام می‌نگارد: فضیلت ابوالحسن علی ابن محمد الهادی علیه السلام بر زمین پرده گسترده و رشته‌هایش را به ستاره‌های آسمان پیوسته است. هیچ فضیلتی نیست که به او پایان نیابد و هیچ عظمتی نیست که تمام و کمال به او تعلق نگیرد. هیچ خصلت والایی بزرگ نمی نماید مگر آنکه گواه ارزش آن در وی آشکار است. هر کار نیکی با وجود او رونق یافته است. او از نظر شکوه، آرامش، پاکی و پاکیزگی بر اساس روش نبوی و خلق نیکوی علوی آراسته شده که هیچ فردی از آفریدگان خداوند به سان او نیست و به او نمی رسد و امید رسیدن به او را هم ندارد. روزی متوکل برای نشان دادن قدرت پوشالیش به امام و تهدید ایشان به سپاهیانش فرمان داد تا تل بزرگ از خاک فراهم آوردند. آنگاه امام را فراخواند و با ایشان بر روی آن تل بلند ایستاد، در حالی که سپاه 90,000 نفره او که به سلاح روز مسلح بودند از برابر آنان رژه می رفتند. خلیفه ستمگر عباسی از این طریق می خواست آن حضرت را مرعوب سازد و از قیام علیه خود باز دارد. حضرت برای خونسا نمودن این نقشه به متوکل رو کرد و فرمود: آیا می خواهی سربازان و لشکریان مرا ببینی؟ متوکل یک لحظه دید که میان زمین و آسمان پر از ملائکه شده و همگی در برابر آن حضرت آماده اطاعت می باشند. آن ستمگر از دیدن آن همه نیروی رزمی به وحشت افتاد و از ترس غش کرد. چون به هوش آمد، حضرت فرمود: ما در دنیا با شما مناقشه و جنگ نداریم، چرا که ما مشغول امر آخرت هستیم. پس آنچه گمان می کنی درست نیست. امام هادی علیه السلام که به دستور متوکل از مدینه به سامرا مرکز حکومت متوکل تبعید شده بود و تحت سخت‌ترین نظارت‌ها قرار داشت، توانست به طور مخفیانه و زنجیروار ارتباط زیادی با مسلمانان در پهنه گسترده سرزمین‌های اسلامی برقرار کند. ایشان برای نیل به این هدف اعزام وکیل را که از زمان امام صادق علیه السلام تشکیل شده بود تقویت کرد و آن را گسترش داد. حتی در دورترین نقاط از جانب خود وکیلی گذارده بود که واسطه امام و مسلمانان و پاسخگوی مسائل دینی و شرعی آنان بودند. وجوهات شرعی را به امام می رساندند و به مشکلات مردم رسیدگی می کردند. یکی از اصلی ترین فعالیت های حضرت امام هادی علیه السلام مدیریت فکری جامعه و پاسخگویی به شبهات بود. آن حضرت تلاش می کردند تا هیچ شبهه‌ای بدون پاسخ در جامعه باقی نماند و چه به صورت کتبی و چه به صورت شفاهی به این شبهات پاسخ می‌دادند. امام هادی علیه السلام برای جلوگیری از جعل حدیث که در آن زمان گسترش یافته بود نیز اقدامی مؤثر کردند. ایشان قرآن کریم را که مورد قبول تمام فرق اسلامی بود به عنوان میزان سنجش صحت و سقم احادیث مطرح فرمودند و در این باره رساله‌ای نیز نگاشتند. از آنجا که کتاب قرآن مورد قبول همه فرق اسلامی قرار داشت، با این راه حل راه جاهلان حدیث به خوبی سد شد. امام هادی علیه السلام همچنین شاگردان بسیاری تربیت کردند که تعداد زیادی از آنان از عالمان برجسته شدند و کتابهای گرانقدری را تألیف نمودند. برخی شاگردان ایشان عبارتند از ایوب ابن نوح، حضرت عبدالعظیم حسنی و عثمان ابن سعید که بعدها از یاران اصلی حضرت مهدی و از نایبان ایشان بود. دوستان عزیز، حضرت امام هادی علیه السلام سرانجام پس از 20 سال و 9 ماه اقامت در سامرا در 41 سالگی و به نقل‌های مشهور تاریخی در سوم رجب سال 254 هجری قمری به دست معتمد عباسی و بنای برخی دیگر منابع معتز عباسی با زهر مسموم شدند و در خانه‌ای که تنها فرزندش امام حسن عسکری بر بالین ایشان بود جان سپردند و به شهادت رسیدند. جسم خسته، رنج دیده و پاک امام هادی علیه السلام در سامرا دفن شد، ولی روح بلند و ملکوتی ایشان بر بال ملائک به آسمان ها عروج کرد. درود و سلام خدا بر امام هادی باد. دوستان عزیز، امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. یک بار دیگر با تسلیت فرارسیدن سال روز شهادت امام هادی علیه السلام همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان عزیز شنونده، گلبرگ تقدیمتان می‌گردد.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از او، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
روزی مردی عرب به مجلس ابو عبدالله که وزیر عباسیان بود رفت. پس از سلام و تعظیم شروع به مدح و ستایش او کرد و گفت: ای وزیر کاردان کامل، عاقل و بخشنده، من به سوی تو آمده ام و به اندازه لطف و بزرگیت از تو انتظار بخشش و هدیه دارم. همچنین میان من و تو عهد و پیمانی بود و اکنون امید دارم که تو به عهد و پیمانت وفا کنی تا من هم در عوض آن نام نیکت را به گوش همه مردم برسانم و تو به این وسیله در بین مردم به لطف و کرم و داشتن صفات خوب مشهور شوی. ابو عبدالله وزیر پس از شنیدن سخنان مرد عرب گفت: ای مرد، تو به عهد و پیمان خودت وفا کردی و هیچ کوتاهی و تقصیری نداشتی، ولی زیاد بودن کارهای مملکت و شغل دولتی باعث شده که من در عمل به وعده‌ام تأخیر کنم. اکنون بگو چه خواسته ای از من داری تا برآورده‌اش کنم. مرد عرب به حاضران مجلس نگاه کرد و گفت: شکر خداوند را که وزیر بزرگ در فصاحت و بلاغت و گفتن سخنان بجا بسیار مهارت دارد. اکنون من از جواب سخنان وزیر عاجزم. آیا کسی در این مجلس می تواند یاریم کند و جواب الطاف وزیر را چنان که شایسته اوست بدهد؟ در این هنگام نوجوانی از میان نویسندگان از جایش برخاست و گفت: ای وزیر سعادتمند، این مرد عرب به امید بخشایش تو به درگاهت آمده است و عزمش را جزم کرده تا او را به خواستش برسانی و این گونه شکرگزار و ذکر کننده نام تو به نیکی در بین همه مردم خواهد بود. پس اگر آرزوی او را به اندازه همت بلندت برآورده کنی و در انجام این عمل عجله کنی، از لطف و بخشش تو عجیب نخواهد بود. آمد رهی به خدمتت ای صدر روزگار، چون در جناب قدر و جلال تو بار یافت، بر گلبن امید دلش همچو گل شکفت، وان گل به فیض فضل تو ای صدر بار یافت. ابو عبدالله فصاحت و بلاغت مرد عرب و آن نوجوان را دید و دستور داد تا 10,000 سکه نقره آوردند و به آن مرد عرب دادند. در این هنگام مرد عرب رو به سوی نویسنده جوان کرد و گفت: سهم خود را از این سکه ها بردار، زیرا نتیجه فصاحت و مهارت تو در سخن گفتن است. نویسنده نوجوان گفت: قدردانی تو از من و دعای خیر تو بسیار بیشتر از این سکه ها برای من ارزش دارد. ابو عبدالله وقتی سخنان مرد عرب و نویسنده جوان را شنید، به مرد عرب گفت: این سکه ها سهم توست، آنها را برای خودت بردار. سپس دستور داد تا 10,000 سکه نقره دیگر آوردند و به آن نوجوان دادند. مرد عرب گفت: اکنون بخشش خودت را کامل کردی. Thank you.